الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با قسمت دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که بتونیم توی این برنامه به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ بدیم. در خدمت کارشناس محترم مباحث اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. من خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم. بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان همکار و کسانی که زحمت تهیه این برنامه رو میکشن و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی، انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست در این برنامه هم بر زبان ما و شما جاری بشه
انشاءالله. جناب استاد، شما در برنامه گذشته در زمینه بحث پیرامون موضع پیامبر در قبال آینده اسلام به روایاتی پرداختید که نشون دهنده این بود که پیامبر اسلام در این زمینه بی تفاوت نبودند و رسیدید به حدیث ثقلین و بحث درباره حدیث ثقلین قدرش باقی موند که بنا شد توی این برنامه ادامه بدید. در خدمتتون هستم.
بله، همونطور که فرمودید سوال ما این بود که آیا پیامبر نسبت به آینده اسلام احساس مسئولیتی نمی کرد و مردم رو رها کرده بود؟ گفتیم خیر، و برای اثباتش 5-6 روایت رو که فریقین قبول داشتن تو منابع معتبر شیعه و سنی نقل شده بود رو خوندیم که آخرین حدیثی که خوندم تو که اشاره فرمودید حدیث ثقلین بود که پیامبر فرمود من در بین شما دو امانت گرانبها باقی میذارم، یکی کتاب خدا و دیگری هم خاندانم، عترت و اهل بیت، که این دو یادگار من از هم جدا نخواهند شد و اگر شما به اینها متمسک بشید، به اینها چنگ بزنید، هرگز گمراه نخواهید شد. حدیث از صحیح مسلم جلد 7 صفحه 122 و سایر منابع اهل سنت که این مطلب رو نقل کردن، چنانکه در منابع اهل سنت از جمله ینابیع المودّة صفحه 32 و 40 نقل شده که آخر حدیث این جمله هم بوده پیوسته علی با قرآن است و قرآن نیز همراه علی بوده و از هم جدا نمی شوند. یعنی علی جون مع القرآن و القرآن مع علی. اینم در ادامه اون حدیث در ینابیع المودّة نقل شد. حدیث ثقلین عرض کنم که نکات فراوانی داره، از جمله این که از این حدیث عصمت اهل بیت علیهم السلام فهمیده میشه. قرار گرفتن عترت در کنار قرآن بیانگر اینه که کتاب آسمانی نیاز به تفسیر و تشریح داره، یک عدلی میخواد که همراهش باشه و بدون اون عدل قرآن ممکنه که به تنهایی کافی نباشه که بخواد انسانها رو مقصد برسونه و در کنار حوض کوثر به پیامبر ملحق بکنه. نکته دیگه این که بین قرآن و عترت هرگز جدایی نیست، بنابراین اگه کسانی اینها رو از هم جدا کنن، مثلا فرض کنید که کسانی بخوان جدای از عترت به شرح و تفسیر قرآن بپردازن، به سبب عدم آشنایی با رموز حقایق قرآنی اینها به نتیجه نخواهند رسید و جز زلالت و گمراهی نتیجه عایدشون نمیشه. این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این دو رو قرین یکدیگر قرار میده بیانگر اینه که حرکت هر دو در یک جهته و به خاطر یک هدفه. یکی قانون اساسیه که همون کلام خدا باشه، اون قانون اساسی همواره هست و اگر کسی بناست نظاممند باشه زندگیش و سرانجام به سعادت برسه باید در چارچوب این قانون اساسی باشه، وگرنه به کلام به مقصد نخواهد رسید. و دیگری مفسران و مجریان و حامیان این قانون اساسی هستند. این که فرمود این دو هیچگاه از هم جدا نمی‌شوند، حاکی است که تمسک به یکی به معنای کنار گذاشتن هر دو هست. اگر کسی گفت حسبنا کتاب الله، هیچ کدامو نداره، نه کتاب الله رو داره نه عترت رو، چون این اصلا جدا نمیشن. پس کتاب خدا کافی است، این حرف صحیحی نیست و مفهوم روشن اون عدم تمسک به ثقلینه. اگه گفتیم کتاب خدا کافی است، یعنی ما به هیچ کدام از دو ثقل متمسک نشدیم. مطلب سوم این که شاید از این جمله بتوان فهمید که هرچه برای یکی رخ میده و سرنوشت یکی سرنوشت دیگری هم هست. بنابراین محجوریت یکی محجوریت دیگری هم هست. پس کسانی که باعث محجوریت اطراف و اهل بیت بشن، خواهی نخواهی باعث محجوریت قرآن شده و قرآن رو محجور کردن که و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. پیامبر شکایت کرد پیش خدا که خدایا قوم من قرآن رو محجور کردن. یکی از راه‌های محجور کردن قرآن محجور کردن عدل قرآن هست که اگر کسی عدل قرآن رو کنار گذاشت، خود به خود قرآن رو هم کنار گذاشته و محجور کرده. نکته بعد این که مضمون حدیث گویا این حقیقت هم هست که خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گناه و خطا معصومند، زیرا آنچه که با قرآن کریم پیوند جدایی ناپذیر داره و مردم تا روز قیامت موظفن که به هر دو چنگ بزنند و تمسک بجویند، باید از هر نوع انحراف و لغزش مسئول باشه، وگرنه اگر بخواد قرآن یه راهی بره و اهل بیت راه دیگری، اصلا امکان نداره که بخواد یک مکلف به هر دو چنگ بزنه. بنابراین همون گونه که قرآن از خطا و لغزش پیراسته و مبراست، زیرا نه خداوند مردم از کنم که فرمان میده که از انسان آلوده اطاعت کنن و نه میان قرآن و چنین کسان آلوده رابطه و پیوند غیرقابل انفکاک ایجاد میکنه، پس همون گونه که قرآن اشتباه نمیکنه، لا یأتی الباطل من بین یدیه من خلفه و آیات دیگری که داریم، همونطور که قرآن اشتباه نمیکنه، خطا درش راه نداره، باید در اهل بیت هم خطا راه نداشته باشه. همون گونه که قرآن معصومانه سخن میگه، اهل بیت هم باید معصومانه سخن میگن، وگرنه امکان تمسک به هر دو در آن واحد ممکن نیست. و ضمن این که اگر اهل بیت خطا کار بودن، هرگز پیامبر چنین مطلبی رو نمیگفت و دستور نمیداد شما همراه اهل بیت باشید و اهل بیت متمسک بشید، بلکه پیامبر و خدا میخوان که مردم رو هدایت بکنن و هدایت مردم و دوری آنان از هر نوع آلودگی و پلیدی رو خدا و پیامبر میخوان. بنابراین امر بودن با ثقلین دلیل بر مصون بودن هر دوشون از لغزشه. به عبارت دیگه از حدیث ثقلین میشه اسمت قرآن و اهل بیت هر دو رو فهمید، گرچه ما در خود قرآن هم نصوص فراوانی بر اسمت خود قرآن داریم، چنان که از قرآن ما آیات فراوانی رو بر اسمت اهل بیت هم قبلا استفاده کردیم، از جمله آیه تطهیر و آیه صادقین، آیه امامت، آیه عرض کنم که اول الامر، از بسیاری از این آیات ما اسمت اهل بیت رو هم استفاده کردیم. ولی خود همین حدیث ثقلین هم دلالت بر اسمت هر دو داره که هر دو معصومن، چون امر امر مطلقه که با ثقلین باشید مطلقاً. اگر باید چنین باشه، باید ثقلین هر دو معصوم باشن مطلقاً. خب در مورد قرآن که اجماعی است، عرض کردم که در مورد عرض کنم که اهل بیت هم این مطلب از قرآن فهمیده میشه، از حدیث ثقلین فهمیده میشه. البته مطلب راجع به حدیث ثقلین خیلی زیاد هست. دوستان ملاحظه فرمودن که ما حدیث رو از منابع معتبر اهل سنت نقل کردیم که درش تردیدی نیست. استفاده های هم کردیم، تقریبا استفاده های روشن و بدیهی بود. یعنی چیزی نبود که نیاز به برهان های پیچیده و اینکه پیامبر میفرماید که شما از اینها جدا نشید، که اینها تا کنار حوض از هم جدا نمیشن تا به من وارد بشن. اگر شما با اینها باشید به بهش میرسید، به مقصد میرسید، به کمال میرسید. اینا دیگه نکاتی بود که خیلی روشن بود. اما عرض کنم که مطلب بعدی و در واقع حدیث بعدی که عرض میکنم، حدیث تعیین جانشینان 12 گانه از سوی پیامبر هست. ما در این بحث، در این بحثی که الان مطرح کردیم، خودمون رو ملتزم کردیم که فقط از منابع اهل سنت، اونم منابع دست اول و معتبرشون مثل صحاح سته و اینها مطالب رو نقل بکنیم، و یعنی خود در روایت ما و در منابع ما که مطلب خیلی روشنه، ما از اونجا همه رو نقل کردیم. این امامان 12 گانه هم در منابع اهل سنت اسمشون اومده و 12 نفر بودنشون مخصوصا تقریبا دیگه قطعی است که هیچکس از علمای اهل سنت در این بخش تردید ندارن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها امیرالمومنین رو به خلافت بعد از خودش معرفی فرمود و نص داریم در این رابطه که ما 5-6 تا حدیث رو نقل کردیم، بلکه در سخنان دیگری جانشینان 12 گانه خود رو هم به مردم معرفی کرد و کاملا تصریح فرمود بر این که همواره این دین پایدار است تا روز قیامت و تا بر شما 12 تن از قریش به مقام جانشینی خواهند رسید. صحیح مسلم جلد 13 صفحه 203 و منابع دیگه که این حدیث رو نقل کردن. و باز پیامبر فرمود جانشینان من به شماره نقباء بنی اسرائیل 12 نفرن، همه آنها از قریش و از بنی هاشم هستن. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 2 و باز منابع دیگه که این حدیث رو نقل کردن. در بعضی از احادیث مثل حدیث جابر بن عبدالله انصاری که شاید یه موقع ما متن حدیث رو نقل کردیم، پیامبر نام این 12 نفر رو هم به ترتیب ذکر فرمود، یعنی تمام افراد رو با نام گفت، بعد از من علی بن ابی طالب، بعد فرزندم حسن، بعد فرزندم حسین، تا به امام باقر رسید که به جابر فرمود تو امام باقر رو درک خواهی کرد، سلام منو بهش ابلاغ بکن. بعد هم بقیه 12 امام رو بیان فرمود تا رسید به امام 12 که فرمود کسی است که جهان رو پر از عدل داد خواهد کرد. شاید این موقع این حدیث ما مفصل‌تر نقل کردیم. عرض کنم که پیامبر در این حدیث افراد رو با اسمشون نام برد. این باعث شد که بعضی از دانشمندان بزرگ اهل سنت با تحلیل‌هایی که کردن به این نتیجه رسیدن که این احادیثی که خوندم از صحاح، از صحیح مسلم خوندم، اینها فقط بر همین ائمه 12 گانه که شیعه میگه قابل انطباقن، نه بر خلفای بنی عباس، نه بر خلفای بنی امیه، نه بر خلفای راشدین که 4 نفر بودن. این بحث انشاءالله بعدن ادامه خواهیم داد.
انشاءالله. نوبت میرسه به سوالات دوستان شنونده. تا پایان برنامه همراه ما باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
با سلام خدمت آقای محمدی و دستندرکاران. یک شخصی اگر فرضاً شخصی است در خواب میبینه گناه میکنه، ایشون خودشو توبیخ میکنه که چرا من در خواب گناه کردم. در بیداری البته اون گناه انجام نمیدهد و استناد میکنه به سخن آقای مطهری که میگه اگه خودتون خواستید بشناسید ببینید در خواب چه کار میکنید. ایشون خودشو توبیخ میکنه، وقتی هم بهش میگه بابا گناه نکردی، خودتو سرزنش نکن، ایشون میگه که من خودم رو سرزنش میکنم چون اینقدر ارادم قوی نبود که در خواب دست گناه نزنم. من در سکرات مرگ چه خواهم کرد یا مواقف دیگری از بعد از مرگ، من اینطور که الان در یک خواب اینطوری منو دچار گناه کرده اونجا. این در این زمینه هم خواستم آیا واقعا ایشون گناهکار هست یا برنامه چطوری هست، آیا سرزنش کردن خودش درست هست یا نه. متشکر و ممنون، خدا نگهدار.
بفرمایید دوستان.
عرض کنم که چند نکته رو دوستان باید اینا داشته باشن. نکته اول این که نگاه به امور فرق میکنه. این گونه امور که امور زومراتب و مشکک هست، درجاتی هست. یک ما به همین مسئله از نگاه فقهی نگاه میکنیم. از نگاه فقهی سوال میکنیم که اگه کسی در حالت خواب مرتکب گناه شد، آیا حکمی برش مترتب هست؟ گناهی واقعا کرده؟ فرض بفرمایید مثلا گناهی کرد که مرتکب کفاره هست.
بله.
که مستوجب کفاره است. آیا کفاره بده؟ یا هر گناهی کرده، سخنی گفت که این سخن اگر در بیداری بود باید حد جاری میشد. مثلا فرض کنید نسبت ناروای فحشا به یک زن یا مرد مؤمن داد، اگر در بیداری بود باید 80 ضربه شلاق میخورد چون قذف دیگه، حد قذف.
درسته.
و در خواب هم همینه، پاسخشون چه خیر، هیچ گناهی مرتکب نشده. اون حدیث رفع که همه قبول دارن، رفعاً امتی که پیامبر فرمود، یکی از مواردش همین خوابه که در حال خواب تکلیف از بنده برداشته شده.
بله.
بنابراین هر کاری کرده مؤاخذه نخواهد شد. این یه نگاه هست و درستم هست.
بله.
جای خودش کاملا درست هست. اما جلوتر که میریم مرتبه رو که بالاتر میبریم دیگه از این حالت فقط فقهی خارج میشیم به حالت اخلاقی میایم، بالاتر به حالت عرفانی میایم. هم تا چی بالاتر میریم قضیه خیلی فرق میکنه. بله، اهل دل، عقلا، عرفا، اونها میگن که بخشی از خوابهای انسان انعکاسی است از اون زندگی روزانش.
درسته.
آنچه که انسان در زندگی روزانه تحصیل کرده، اینها ترجمانش و تبلورش در خواب پیدا میشه. در واقع در حال در عالم رؤیا و در عالم خواب اون ضمیر ناخودآگاه انسان که ممکنه در بیداری خودش هم توجه نداره، ورقش صفحش باز میشه و ورق میخوره، صحنه‌هاش روشن میشه.
بله.
حالا اگه کسی در حال خواب مثلا مرتکب گناه میشه و ابایی هم نداره، باکی هم نداره، معلومه که تو ضمیر ناخودآگاهش این مطلب وجود داره، در شخصیتش، در شاکلش شکل گرفته. اون وقت در عالم رویا، چون بخشی عرض کردم نه همش،
درسته،
تو عالم رویا این نمود داره، این اونها رو به ترس و وحشت میندازه که خب من اگه مشکل نداشتم چرا این گونه ضمیر ناخودآگاهم آشکار شد. گرچه عرض کردم از فقهی هیچ مشکلی هم نداشت، ولذا برخی از علمای اخلاق، برخی از کسانی که در زمینه خودسازی گام برداشتن، خودشون اظهار کردن که من به جایی رسیدم، به مقامی رسیدم که در عالم خواب اگر چشمم به نامحرم بیفته فوراً چشمو میبندم. بله. این ارادی نیست و چون ارادی نیست گناه هم به معنی که مصطلح هست نیست.
درسته.
اما آنچنان خودش ساخته، آنچنان ضمیرش پاکه، آنچنان از کنم که اون وجود برزخی و ملکوتیش پاکی که حتی در عالم رؤیا هم کاملا در اختیار خودش است. تا چشمش به نامحرم افتاد روش برمیگردونه یا چشمش رو میبنده.
مطلبی که از شهید مطهری هم نقل کردن ناظر به همین مرتبه اخلاقی و عرفانی.
بله، قاعدتا باید اینجا باشه. اینجا این حرف درستی است. در این مرحله حرف درستی.
درسته.
البته اگه بخوایم بالاتر بریم باز مسائل دیگه هم هست. اما تا همین مرحله که اومدیم، بله، اینجایی بخواد کسی در عالم رویا مثلا بخواد لاابالی باشه، براش فرق نکنه. دوستان اگه خودشون یه نگاهی بکنن، یک مطالعه بکنن، خواهند دید که بخشی از خوابهایی که میبینن واقعا حکایتگر زندگی روزمرهشون هست.
درست.
شغلی که انسان داره، کاری که داره، کسانی که اهل گفتن و سخنرانی هستن تو عالم رویا نوعا خواب میبینن دارن سخنرانی میکنن، کسانی که معلمن در عالم رویا میبینن سر کلاسن.
بله.
چه گفته هایی دارن، چه رفتن، اینا نمیشه انکار کرد.
درسته.
اما اینها آیا دلیل بر اینه که انسان خوب یا بده؟ اینها رو در حد فقهی و با نگاه فقهی نمیشه گفت بده.
درسته.
هیچ تکلیفی برش بار نیست، هیچ تکلیفی برش مترتب نیست، چه در خواب از کنم خوابهای ثواب دیده باشه، چه خوابهای ما اینها رو همه این حرفای کرد میکنیم در اون حوزه رویاهای صادقه هست.
بله.
والا اون حوزه هایی که اصلا موضوع بحث نیست، در ازغاس و احلام و خوابهای آشفته و شیطانی، اونها که اصلا موضوع بحث نیست، در همین رویاهای صادقه موضوع بحث است. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حقیقت اینه که سکرات موت، اصلا خود سکرات موت، قمرات موت، اینها تمام اون ناخالصی های وجود انسان اون زمان مشخص میشه. یعنی در واقع آنچنان انسان تحت فشار قرار میگیره که حقیقت خودش رو کاملا روشن میکنه، مثل یک فلزی که وقتی در بوته آزمایش در اون حرارت های بسیار بالا قرار میگیره همه چیش رو نشون میده، خالصیش، ناخالصیش، همه چی مشخص میشه. یکی از جاهایی هم که ناخالصی های انسان مشخص میشه در همون سکرات موت، این رو هم نمیشه انکار کرد.
بله.
البته خیلی زیاد تو سکرات موت روشن میشه که حالا اینجا الان جای بحثش نیست، باز اگه انشاءالله فرصتی شد و موردی پیش اومد ما در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد که در سکرات موت اصلا چرا روش کنن سکرات. سکرات این مستی ها.
بله.
بی خودی ها، خمرات یعنی فشارها، فشارهای شدید، و فشار انقدر شدیدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بین مؤمن تا بهشت 200 گردنه هست، معطا حولن 200 حول و سختی و گردن هست.
بله.
احونهن الموت، آسان ترین اینها موت هست. بعد فرمود لسبعین الف ضربتن به سیف احون من جذبتن من جذبات الموت، 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه براش آسان تر است از یکی از جذبات موت، یکی از سشرات موت، یکی از اون فشارها و غمرات موت یا جان کندن به تعبیر خودمون. واقع اینه. حالا عرض کردم که دیگه بیشتر شد سلا نباشه جلو بریم. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که در روایات و در آموزهای اسلامی هم فراوان داریم که ایمانتون رو مستقر کنید، ایمانتون رو کامل کنید، از این ایمان مستودع تجاوز کنید، به ایمان مستقر برسید.
بله.
دعای عدیل اندالموت یا اون دعاهایی که در روایات فراوان داریم، از امام صادق علیه السلام سوال کردن که گفته میشه که ایمان دو نوع هست، ایمان مستقر و ایمان مستودع.
بله.
ایمان مستودع رو شیطان هنگام مرگ از انسان میرواید و انسان رو به ایمان وارد اون عالم میکنه. امام فرمود درسته، حدیث درسته. گفتن چه کار بکنیم؟ فرمود که بعد از هر نماز واجب این دعای رضیت بالله ربا رو بخونید، که در واقع انقدر به نفس تلقین کنید، هر روزی 5 بار به نفس تلقین کنید که این براتون ملکه بشه.
بله.
که دیگه شیطان زورش نده، دیگه ریشه دار بشه، باور و ایمان آنچنان در وجود شما ریشه دار بشه که دیگه شیطان زورش نده که بخواد این درخت از ریشه بکنه. اینا حقایقی است که درسته. اون حالا من آخرین نکته رو هم برای اینکه دیگه خیلی تو دل دوستان خالی نکرده باشیم، نگرانشون نکرده باشیم، عرض می‌کنم که روایات فراوانی داریم که این روایات در ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر یا آیت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه اونجا داره که در آخرین لحظات اهل بیت علیهم السلام، اون چهره ملکوتی و اون وجود ملکوتی اهل بیت علیهم السلام بر بالین محتضر حاضر میشن، بر بالین مؤمن حاضر میشن و با وجود اونها دیگه شیطان قدرت دست و پا کردن نداره، قدرت مانور نداره، به محضی که اونها رو ببینه فرار میکنه. اونها میان و به مؤمن خطاب میشه که کسی که به خاطر ایمانت به اطمینان رسیدی، به آرامش رسیدی، برو داخل و به خاطر کارهای اعمال نیکت، اعمال صالحت مرضی خدا هستی و به خاطر اینکه نعمتهای خدا رو سپاسگزار هستی از خدا خوشنودی، هم تو از خدا خوشنودی، هم خدا از تو خوشنود.
بله.
تو به خاطر نعمت ها از خدا خوشنودی، خدا هم به خاطر اعمالت از تو خوشنود هست. برو داخل بندگان من، فدخلی فی عبادی، برو داخل بندگان من و فدخلی جنتی. بنابراین با حضور اهل بیت علیهم السلام و محبین اهل بیت، پیروان اهل بیت نباید، اگر واقعا این محبت تو دلاشون باشه که هست، هرچی ممکن ما شک بکنیم.
بله.
اما در این دیگه نمیتونیم شک بکنیم. ما خیلی نگران نیستیم و معتقدیم که بله، اینکه انسان ناخالصی هم داشته باشه و اونها به داد خواهند رسید. اون حدیث معروفی که شیعه و سنی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که به حارث همدانی، اون هم حارث ابن عبر همدانی که شخصیت بسیار بزرگی است، بیشون فرمود یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبولا، هر کس بخواد منو ببینه بمیره حتما منو خواهد دید، چه مؤمن باشه چه مؤمن منافق. وقتی که بر سر بالین مؤمن امیرالمؤمنین حاضر بشه، دیگه لذتی بالاتر از این نیست و نگرانی هم نیست. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی 1000 مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت.
بله. خیلی متشکرم، تو پاسخ به این سوال هم ما رو به حال خوف بردید، هم آخرش ما رو امیدوار کردید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سوال بعدی که میخوام از خدمتون بپرسم، به خاطر نامطلوب بودن کیفیت صدا ناچارم خودم خدمتون عرض بکنم. سوالی پرسیدن یکی از شنوندگان که از شهر گوگل گلپایگان تماس گرفتن و پرسیدن که برای ایجاد خشیت الهی در درون خودمون و تقویتش چه راهکاری وجود داره؟ بفرمایید.
من عرض کنم که برای ایجاد خشیت، با توجه به اون که در قرآن اومده و برهان هم در واقع همین مطلب رو و وجدان هم همین مطلب رو به انسان رو به همین مطلب میرسونه، در درجه اول علم و معرفت. اگه انسان واقعا بتونه معرفتش نسبت به خداوند بالا ببره، و خدا رو بشناسه، به طور قهری و طبیعی خشیت خدا او رو فرا خواهد گرفت. امکان نداره که انسان خدا را بشناسد و خشیت نداشته باشد.
بله.
آیه کریمه قرآن که انما یخشى الله من عباده العلماء، انما افاده حذف میکنه.
بله.
منحصرا چنین است که علما از خداوند خشیت دارند. اگه کسی عالم بشه، خدا رو بشناسه، قطعا به خشیت خواهد رسید و هرچه معرفت بیشتر، خشیت بیشتر، تا جایی که به مقام افرادی مثل امیرالمومنین علیه السلام میرسن که خب دوستان داستانهاش رو شنیدن که از خوف و خشیت خدا چه حالی پیدا میکرد و چه وضع و روزی در شبان روز داشت حضرت به خاطر خشیت فراوانی که از خدا داشت.
درسته.
در این زمینه روایت هم خیلی فراوان هست که همین مطلب رو افاده می‌فرمایند. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود کفا به خشیت الله علما و کفا بالاقترار بالله جهلا. برای خشیت خداوند علم کافی است. اگه انسان عالم شد خشیت خواهد آمد.
بله.
و برای گول خوردن و عرض کنم که نشناختن خدا و گمراهی و ایستادن در مقابل خدا هم جهل کافی است. اگر جهل اومد انسان نافرمانی خدا رو میکنه، از خدا نمیترسه. از ترس که از میکنه اینجا البته فرق میکنه، چون ما در فارسی به همه اینها میگیم ترس.
بله.
خوف و خشیت و رهبت و وجلت و همه رو میگیم ترس، اما در عربی اینجوری نیست.
درست.
جبن هست، خوف هست، خشیت هست، وجلت هست، رهبت هست. حالا مراد ما همون خشیته، مراد از ترس همون خشیت. اگر انسان از خداوند خشیت نداشته باشه دلیل بر جهلشه. هرچه نادان تر باشه بیباکتره و لاوالی تر هست. پیامبر فرمود من کان بالله اعرف کان من الله اخوف. هر کس بیشتر خدا رو بشناسد، بیشتر به خدا معرفت داشته باشد، بیشتر خوف خدا رو داره. هرچه معرفت بیشتر بشه خوف بیشتر میشه. باز پیامبر فرمود اعلم الناس بالله اشدهم خشیتا له. عالم ترین مردم به خدا کسانی هستند که نسبت به خدا خشیت بیشتری دارن، که در واقع از این احادیث یه مطلب دیگه هم به دست میاد و اون این که حالا ما بیایم ببینیم که ما چقدر خدا رو شناختیم. نمیدونیم خدا رو شناختیم یا نشناختیم. ببینیم چقدر از خدا خشیت داریم، چقدر نسبت به نافرمانی خداوند متعال بی‌مبالاتیم. اگه برامون فرقی نمیکنه، خیلی راحت گناه میکنیم، دلیل بر اینه که خدا رو نشناختیم، دلیل بر اینه که معرفت نداریم. یعنی از همین راه میشه اون میزان معرفت نسبت به خدا رو هم شناخت. البته بحث معرفت الله بحث بسیار مفصلی است که اگه بخوایم واردش بشیم باید چند جلسه دربارش بحث بکنیم، که حالا اون مراتب معرفت خداوند متعال، راه‌های معرفت خداوند متعال و چیزی از این قبیل که خودش ولو بخواد در قالب قرآن هم مطرح بشه بحث‌های بسیار مفصلی رو می‌طلبد. اما خود همین یک راهه که ما ببینیم که آیا ما خدا رو نسبت به خداوند معرفت داریم یا نداریم. بیایم ببینیم که چقدر خشیت داریم. هرچه خشیت بیشتر معرفت بیشتر.
درباره این علم اگه لطف بکنید توضیح بدید منظور چیه؟ آیا علمی رو باید تحصیل کرد؟ این علم و معرفت نسبت به خدا رو چطور باید به دست آورد؟
بله. همون عرض کردم چون بحثی است که اگر بخوایم واردش بشیم
مفصله.
راهی که قرآن مطرح کرده چند راه است. گاهی می‌فرماید که از راه انفسی برید، گاهی می‌فرماید از راه آفاقی برید و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین نشانه هایی برای اهل معرفت هست، برای اهل یقین هست. از طریق سیر در آفاق در زمین و بقول اعملوا فسیر الله عملکم. آیه دیگری هست که می‌فرماید که ما نشانه ها و آیات خودمون رو در آفاق، یعنی خارج از وجود انسان. یک راه، راه آفاق و خارج از وجود انسان هست، اون راهی که انسان سیر در آفاق و در خارج از وجود خودش داشته باشه، ابجکتیو. و راه دوم، راه درون و راه انفس که بسیار راه دقیق و پیچیده است، سابجکتیو. هر کدوم از این راه‌ها که انسان بخواد حرکت کنه به مقصد میرسه و حتی یتبین لهم انه الحق، تا آشکار بشه براشون که او حق است، خدا هست. این دو تا راه که قرآن معرفی میکنه، راه آفاق و راه انفس. چنانکه در روایت هم داریم که من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان با شناخت خودش میتونه خدا رو بشناسه.
بله.
این از اینجا شروع بکنه. و خود این معرفت هم انواع و مراتبی داره. از شناخت مثلا اندامی شروع بکنه ایب نداره.
درسته.
یعنی اون انسان زیست شناسی رو به لحاظ بیولوژی بخواد شروع مطالعه بکنه، همینطور بره بالا تا به روح و روان و پیچیدگی‌های روانی و چیزهای از این قبیل هی بره بالا. اما به طور کلی ما 4 تا راه برای معرفت داریم. مثلا انسان منحصراً ابزار معرفتش 4 تاست.
بله.
یک راه، راه عقل که نتیجهش حکمت میشه، نتیجهش فلسفه میشه، که اون راه شاهراهی است که خب در همه کلیات انسان میتونه از اون راه استفاده بکنه و به حقایقی دست پیدا بکنه.
درسته.
راه دوم راه حواسه که انسان از طریق علم و تجربه و از این طریق میتونه بره، نتیجهش هم میشه همین علوم تجربی، ساینس به اصطلاح، که بخشی از علوم بشر تشکیل میده. راه سوم راه دل و راه فطرت و حرکت از درون و سیر و سلوک و کشف و شهود هست که با ریاضت‌های نفسانی به دست میاد که نتیجهش میشه عرفان و کشف. راه چهارم راه وحیه، ارتباط با عالم غیب، که نتیجهش میشه آیات و روایات و مذهب.
درسته.
اینم یک راهه که ما از هر 4 تا راه میتونیم بریم، منتها این راه آخر هم بی‌نقصه، هم روشنه، هم آرمانساز و ایمانساز و عشق‌آفرینه، هم به جزئیات پرداخته، هم به کلیات پرداخته، هیچ کدام از اون نقایص اون راههای گذشته رو نداره، همه محاسن اون راههای گذشته رو داره. بنابراین ما توصیه میکنیم به دوستان عزیز که از همین راه برن و از قرآن هم شروع بکنن. قرآن بخش قابل توجهی، فقط 1/3 قرآن راجع به خداشناسی توحیده، یعنی ثلث قرآن فقط برای معرفی خدا و شناخت خدا بحث کرده، بقیه‌اش هم به نوعی برمیگرده، مثلا 1/6 حدود بیش از 1100 آیه از قرآن راجع به معاد بحث کرده. این 1100 آیه هم به نوعی برمیگرده به همین خداشناسی، چون معاد در نظام تعلیم و تربیت اسلام همون مبدأ هست، انا لله و انا الیه راجعون.
بله.
یعنی انسان معاد رو هم بشناسه، در واقع مبدأ رو شناخته. چنانکه بحث‌های نبوت هم به نوعی برمیگرده به خدا. اگه انسان عرض کنم که پیامبر رو بشناسه، دلیل برای اینکه خدا رو شناخته. چنانکه از اون طرف اگه کسی خدا رو بشناسه، حتما پیامبر رو شناخته. اگر پیامبر رو بشناسه، امکان نداره که امام رو نشناسه. این که ما عرض کنم که تو هم واسه مقدماتیمون داریم که مگه میشه که انسان بگه پیامبر، این پیامبری که ما میشناسیم برای بعد از خودش فکری نکرده باشه؟ امکان نداره. اون دعایی که گفتن در دوران غیبت بخونید، در واقع از طریق برهان لمی همین مطلب رو میخواد بیان بفرماید. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدا خودت من معرفی بکن، که اگه من تو رو نشناسم، که از همین دعا همین نکته به دست میاد که انسان برای خدا شناسی هم باز باید دست دامن خدا بشه.
بله.
که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که خودش آفتاب، آمد دلیل آفتاب، خودش معرف خودش. به هر حال اللهم عرفی نفسش، خدای خود من بشناسون که اگر تو رو نشناسم پیامبر تو نشناختم. وقتی انسان خدا رو میشناسه، میگه محالی که این خدا پیغمبر نداشته باشه. اگه پیامبر نداشته باشه، بس خدا نیست. اگه انسان واقعا خدا رو بشناسه، میگه این خدایی که رحمان است، رحیم است، لطیف است، مگه میشه که فکری برای بنداش نکرده باشه؟ پس حتما فکر کرده، پس نتیجهش میشه نبوت. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدای پیامبر تو من معرفی بکن، اگر من پیامبر تو نشناسم، امامم رو نمیشناسم. وقتی انسان پیامبر رو میشناسه، میگه مگه میشه این پیامبر با این مشخصات برای خودش جانشین معرفی نکرده باشه؟ امکان نداره. پس اگر کسی گفت پیامبر این کارو نکرده، دلیلی بر اینه که پیامبر رو نشناخته. آخرش میگیم که اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدای حجت من معرفی کن، که اگر من امامم رو نشناسم، دیگه در چارچوب دین حرکت نمی کنم، دیگه در چارچوب جاهلیت حرکت می کنم. که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بدون این که امام زمانش رو بشناسه، حجت زمان خودش رو بشناسه، از دنیا بره، این حدیث رو شیعه و سنی همه نقل کردن، این از حدیث خاص شیعه نیست، به مرگ جاهلیت مرده، یعنی دین رو نشناخته، از دین گمراه شده، زلل تو اندینی. حالا بحث معرفت خدا رو انشالله در مجال دیگری، فرصت دیگری وارد بحثش بشیم. فرض کردم خیلی بحث مفصلی است و بحث بسیار لازمی هم هست. ما گاهی تصور میکنیم که بعضی از مطالب رو میدونیم، ولی واقعی اینه که باید بیشتر بدونیم دلست. چون ما اونجا تو بحث معرفت الله سطح معرفت خداوند متعال رو به سه سطح تقسیم میکنیم. در پایین ترین مرتبه میگیم سطح واجب که همه باید خدا رو در این حد بشناسن، چون اگه باید عبادت کنن باید بدونن کیو دارن عبادت میکنن، اونجا حد واجبشه. حد دوم حد مستحبه که ما تو این زمینه میگیم که انتظار از مسلمون، انتظار از پیرو اهل بیت اینه که وارد این حد مستحب بشه، تا حدی استحبابا هم خدا رو بشناسه. اون حد بعدیش که حد تکنه هست و حد حرمت هست که اون دیگه خب بحثیست که نباید وارد شد. به هر حال بحث معرفت الله رو فعلا رهاش میکنیم. پس یک گام شد
معرفت.
هرچی که انسان بیشتر خدا رو بشناسه خشیت بیشتری به دست خواهد آورد. گام دوم تقوا و ورع و ترک گناه است. یعنی علاوه بر این که در علم انسان باید جلو بره، در عمل هم باید حرکت بکنه. گناه انسان رو از خدا دور میکنه. وقتی از خدا دور شد معرفتش نسبت به خدا کم میشه. وقتی معرفتش کم شد خشیتش کم میشه.
بنابراین بازگشت این گام دوم هم به همون گام اوله، تقوا داشته باشه تا از خداوند دور نشه، تا علم و معرفتش
همینطوره. چون هرچی که دو چیز به هم نزدیک تر باشن معرفتشون بیشتر هست. اصلا علم به معنای حضوره، حالا چه علم حصولی چه علم حضوری، هر دوش حضوره. خب اگه بناس انسان نسبت به خداوند علم داشته باشه باید حضور داشته باشه. گناه انسان رو از ساحت خدا دور میکنه.
بله.
این حضور از انسان میگیره. حضور گرفته شد علم گرفته شده، علم گرفته شد خشیت گرفته شده.
درسته.
بنابراین ورع، تقوا، پرهیز از گناه انسان رو به خشیت و به خدا ترسی میرسونه.
درسته.
در این زمین هم روایات فراوان هست. حضرت علی علیه السلام میفرماید من کثرت مخافته قلت آفته. اگه انسان خوفش زیاد بشه آفات و گناهان و اشتباهاتش کم میشه. اگر آفات زیاد شد خوف کم میشه. باز حضرت فرمود من خاف ربه کف و ظلمه. اگر کسی از خداش خوف داشته باشه از ظلم خودداری میکنه. ظلم دلیل بر اینه که از خدا خوف نداره. آخرین نکته که عرض میکنم، چون این سوالی مقدار طولانی شد، از دوستان شنونده هم عذرخواهی میکنیم، آخرین نکته که عرض میکنم و این رو بحث تمومش میکنیم، مراقبه و محاسبه هست. انسان باید مراقب باشه، هم ایمانش رو باید مراقبت بکنه، هم معرفتش رو باید مرتب ازدیاد بده و تکثیر کنه و بالا ببره، هم باید در عملش رو باید دقت کنه، مراقبت داشته باشه. مراقبت هم حاصل نمیشه مگر اینکه انسان از خودش حساب بکشه.
درسته.
یعنی صبح اول با خودش شرط کنه، حواس جمع کن، امروز چه چنین باید بکنی، و در طول روز مراقب باشه که انحراف و خطای از نفس سر نزنه. در انتهای روز هم از خودش حساب بکشه که چیکار کرده و اون اشتباهاتش رو معاتبه و سرزنش بکنه تا مسیرش رو ادامه بده.
خیلی متشکرم، ممنونم از حضورتون توی این برنامه. تشکر میکنم از شما عزیزانی که با برنامه تماس گرفتید، سوالاتتون رو مطرح کردید و تا پایان برنامه همراه ما بودید. شماره تلفن های 291551 و 291552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده، خدایار و نگهدار همه شما.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری به اسرار خدا بینی. که هر